صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز پنج شنبه 24 دی 1394 خورشیدی برابر با 14 ژانویه 2016 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر در این بامداد با شما همراه خواهیم بود. وضع هوای کشور رو پیش از گزارش ورزشی با آگاهیتون خواهیم رساند. پیش از هر چیز با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده خبر داده که قلب راکتور عراق را از جای خود خارج کرده و کار بتن‌ریزی منافذ این راکتور ظرف ساعات آینده آغاز خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که این اقدامات به معنای انجام تعهدات ایران برای اجرای توافق مشترک یا برجام است. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا آماده است تا تحریم‌ها علیه ایران را از روز جمعه لغو کند. پیش از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از اجرایی شدن برجام در روز شنبه یا یک شنبه هفته آینده خبر داده بود. نیروهای امنیتی ترکیه میگویند پس از حمله انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول 68 نفر را به ظن عضویت در گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بازداشت کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با اعلام خبر بازداشت 4 نفر در رابطه با عملیات انتحاری روز سه‌شنبه گفت که سرنخ‌هایی از ارتباط این افراد با عملیات استانبول به دست آمده است. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، 3 نفر از این مظنونان که در آنتالیا بازداشت شده‌اند شهروندان روسیه هستند. حمله روز سه‌شنبه در استانبول به مرگ 10 نفر منجر شد که اکثر آنها از گردشگران آلمانی بودند. مجلس نمایندگان آمریکا که صبح چهارشنبه طرح نظارت بیشتر کنگره بر اجرای برجام را با 191 رأی موافق و 106 رأی مخالف تصویب کرده بود، به دلیل عدم شرکت 137 نماینده در رأی گیری این مصوبه را معلق کرد. این طرح لغو تحریم‌های آمریکا علیه برخی از اشخاص و مؤسسات مالی را تا زمانی که عدم دست داشتن آنها در برنامه موشک‌های بالستیک ایران و عملیات تروریستی ثابت شود منع می‌کند. کاخ سفید واشنگتن پیش از این مخالفت باراک اوباما با این طرح را اعلام کرده و گفته بود وی در صورت تصویب طرح در کنگره آن را وتو خواهد کرد. رأی‌گیری دوم درباره این طرح در هفته آخر ژانویه برگزار خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای کاستن از تنش میان ایران و عربستان سعودی راهی لندن می شود تا با وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام سفر چهارشنبه شب آقای کری به لندن گفته است که وی با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان درباره جنگ داخلی سوریه و مسائل دیگر نیز گفتگو خواهد کرد. روابط تهران ریاض به دنبال اعدام شیخ نمر باقر نمر، اعتراض ایران، حمله به سفارت عربستان در تهران و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور وارد مرحله جدیدی از تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک شده است. وکیل مدافع گروهی از شوکات سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی از بازگشت پرونده سعید مرتضوی به دادسرا به دلیل وجود برخی نواقص خبر داد. به گزارش ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شوکات پرونده سعید مرتضوی با اعلام این خبر افزود جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده بعد از رفع نواقص توسط دادسرای کارکنان دولت برگزار می‌شود. تاکنون 3 جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شده که در 2 جلسه آخر اتهاماتی از جمله واگذاری 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی و همچنین اعطای مبالغی به برخی مقامات دولت دهم و تنیشان از نمایندگان مجلس به سعید مرتضوی تفهیم شده است. و بر اساس گزارش منابع امنیتی ترکیه، 6 فروند جنگنده فرماندهی نیروی هوایی این کشور چهارشنبه شب پایگاه‌های گروه پیکاکا در شمال عراق را در 4 نقطه بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، جنگنده‌های ترکیه در این حمله که با پشتیبانی هواپیمای آواکس همراه بود، پناهگاه‌ها و انبارهای شناسایی شده را نابود کردند. ارتش ترکیه می‌گوید از یک ماه پیش کارزار نظامی علیه شورشیان آغاز شده، 448 تن از اعضای پیکاکا آمریکا در نبردهای مختلف کشته شدند.
با سپاس از رویا کریمی مشدینک، به اتفاق نگاهی بندازیم به آنچه در ادامه خواهیم داشت. به دنبال آزادی ملوانان آمریکایی از سوی ایران و اظهار رضایت آمریکا، تحقیقات در زمینه بازداشت آنها ادامه دارد. در گزارشی تحلیلی به دلایل بازداشت و سپس دلایل آزادی این ملوانان خواهیم پرداخت. در بحث اقتصادی امروز، احمد علوی کارشناس اقتصاد دلایل تأخیر ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس رو مورد بررسی قرار خواهد داد. نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم روزنامه‌های امروز، تیترها و عکس‌هایی از صفحات اول و دستچینی از مطالب صفحات میانی به انتخاب شهرام رفیع‌زاده. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش خواهد گفت. پیش از گزارش ورزشی شما را در جریان وضع هوای کشور قرار خواهیم داد. در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:33 گفتگوی داریم با محسن میلانی درباره اهمیت سخنرانی روز سه‌شنبه باراک اوباما در نشست مشترک کنگره و واکنش‌ها به آزادی ملوانان آمریکایی از سوی ایران. پیام‌های تلفنی شما را در بخش دوم صبحانه با خبر خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. روابط عمومی سپاه پاسداران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای خبر از آزادی ملوانان آمریکایی داد و گفت با اشاره به قطعیت غیرعمدی بودن ورود شناورهای آمریکایی به آب‌های ایران در خلیج فارس، ملوانان آمریکایی آزاد شدند. ساعتی پیشتر علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، از حل و فصل قریب الوقوع ماجرای بازداشت ملوانان آمریکایی خبر داده بود. کیان معنوی:
I want to underscore how pleased I am that our sailors were safely returned into United States hands this morning.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در پی آزادی تفنگداران آمریکایی ضمن قدردانی از همکاری مقامات ایرانی در آزادی سریع آنها، حل و فصل صلح‌آمیز این رویداد را شاهدی دانست از مؤثر بودن نقش دیپلماسی در حفظ امنیت و اقتدار آمریکا.
I could not be, and I know the president could not be prouder of our men and women in uniform. I also want to thank the Iranian authorities for their cooperation and quick response.
در اطلاعیه روز چهارشنبه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته شده که مقامات آمریکایی به خاطر ورود غیرعمدی شناورهای رزمی آمریکا به آب‌های ایران عذرخواهی کردند.
سهوی و غیرعمدی بودن ورود شناورهای رزمی آمریکا به آب‌های جمهوری اسلامی ایران و عذرخواهی آنها، تصمیم به رهاسازی آنان گرفته شد.
جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که واشنگتن به هیچ وجه از ایران در خصوص ورود تفنگدارانش به آب‌های این کشور عذرخواهی نکرده است و افزود درخواستی هم برای عذرخواهی از سوی ایران مطرح نشده است. دیدگاه مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، را در خصوص توقیف و آزادی سریع ملوانان آمریکایی می‌شنویم.
به نظر من سپاه در پی تنش‌زدایی در منطقه هست و دستگیر شدن ملوانهای امریکایی را من در همون جهت می‌بینم. نمایش قدرت در آستانه انتخابات برای روحیه دادن به بسیج و نیروهای وفادار. دروغگویی هم که سپاه در باب عذرخواهی امریکا مطرح کرده، عمدتاً در جهت موضوع چهارم ارزیابی میشه.
به گفته خبرگزاری‌ها، جان کری پس از مذاکرات هسته‌ای با ایران، همچنان تماس‌های خود را با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف حفظ کرده است. تا آنجا که آقای کری سه‌شنبه شب و پس از انتشار خبر توقیف شناورهای آمریکایی با محمد جواد ظریف گفتگو کرده. به گزارش اسوسییتد پرس، دنیس مکدونا از مسئولان کاخ سفید روز چهارشنبه گفته است که نقش ارتباط دیپلماتیک ایجاد شده بین دو کشور در روند حل مسئله مربوط به آزادسازی ملوانان بسیار موثر بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری بیش از هر مقام سیاسی در جهان با محمد جواد ظریف در یک سال گذشته صحبت کرده است. این خبرگزاری به نقل از وزارت خارجه آمریکا میگوید که در دو هفته گذشته که از آغاز سال جاری میلادی میگذرد تا کنون دست کم 11 بار این دو با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. در این مورد حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند میگوید
مسئله برجام نقطه پل ارتباطی برقرار کرده بین ایالات متحده و تهران و این پل ارتباطی تا کنون در مواردی چند نشون داده که منجر به مذاکرات مستقیم شده، حل تنش‌ها شده. همین عقلانیت اخیری در بخشی از حاکمیت نظام داره نبض میزنه، ظاهراً موجب شده که تسری پیدا کنه به نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران که اونها علل قاعده تا کنون مواضع بسیار تند و تیز میگرفتند و کنهو بی باعث حتما شاخ آمریکا رو بشکنن، ولی میبینیم که نه، اونها هم یک تعاملی به خرج دارن میدن در این مسئله.
مجید محمدی دلیل آزادی سریع ملوانان آمریکایی را اینگونه ارزیابی میکنند.
من سه دلیل رو در این جهت بارز میبینم. یک، جدیت دولت آقای روحانی در بالا نگرفتن تنش در منطقه. دوم، باز بودن کانال ارتباطی میان آقای ظریف و کری. و سوم هم پرهیز جدی کاخ سفید از شکل‌گیری نقاط بیشتر تنش در خاورمیانه. چون آقای کری و ظریف خط ارتباطی بازی دارند، در این موضوع هم مذاکره شده و هر دو طرف، یعنی هم دولت آقای روحانی میخواسته که ملوان ها به سرعت آزاد بشن و هم دولت امریکا، به همین دلیل هم این به سرعت به نتیجه رسید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خود اعلام کرد که دو شناور آمریکایی وارد آبهای ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد روند رایج نظامی در این گونه مواقع میگوید
جزیره فارسی در جنوب جزیره خاک در وسط خلیج فارس قرار گرفته و بسیار نزدیک به اون خط فاصل آبهای بین ایران و کشورهای عربی. آبهای ساحلی ایران در واقع 12 مایل از خاک اصلی، ولی این جزیره با توجه به موقعیتش اتفاقی افتاده برای این ناوچه ها و همینطور هم که گزارش شده که اینا ناخواسته به این جزیره نزدیک شدن و چون سوء نیتی نبوده صحبتهایی میکنند، سوالاتی از خدمه میکنند و بعد از اون مراحل سیاسی طی میشه و اینها را آزاد میکنند.
به گفته پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، دو شناور آمریکایی روز سه‌شنبه بین کویت و بحرین در حرکت بودند که تماس با آنها قطع شده.
به دنبال تأخیر ارائه بودجه از سوی دولت و نامه 13 نفر از اقتصاددانان مجلس به حسن روحانی مبنی بر ارائه لایحه 2/12 بودجه، اینک رئیس امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میگوید موضوعاتی مانند بودجه 3/12 و تمدید قانون برنامه 5 مورد نظر دولت نیست. همین مقام همچنین اضافه میکنه که لایحه بودجه سال 95 به همراه لایحه برنامه 6 توسعه هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، دلیل این تأخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس چیه به نظر شما؟
هرچند رسما اعلان شده که تأخیر بودجه به خاطر تمایل دولت برای ارائه همزمان لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه 6 توسعه بوده، اما به نظر میرسه که دلایل مهمتر دیگری هم در این تأخیر نقش داشته. نخستین دلیل اوضاع آشفته بازار نفت و روند کاهنده قیمت نفت که موجب سردرگمی بودجه نویسان برای تعیین میانگین قیمت نفت بوده و دوم چگونگی اجرایی شدن برجام. نخستین عامل اقتصادی و تعیین کننده ای که ساختار بودجه و متغیرهایی همچون درآمد دولت و کسر بودجه به اون وابسته است و دومین متغیر یه متغیر سیاسی و اقتصادیه که اون هم به نوبه خودش بر ساختار درآمد و هزینه بودجه مؤثره و بدون در نظر گرفتن این متغیرها اساساً بودجه نویسی بسیار دشوار میشد و دولت نمیتونست مجلس رو قانع بکنه. اینک دولت احساس میکنه وضعیت این دو متغیر روشن‌تر شده، بنابراین عزمش برای ارائه بودجه و برنامه ششم عمرانی جدی‌تر شده.
به روند کاهنده قیمت نفت اشاره کردید، قیمت پایه نفت خام در پیشنویس پیشین بودجه چه مقدار بود؟
بنا به گفته معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بر پایه پیشنویس پیشین بودجه قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده بین 35 تا 40 دلار در بشکه در نظر گرفته شده بود که اینک با پیدایش شرایط جدید این برابر می بایست تغییر پیدا بکنه، کاهش پیدا بکنه، چرا که قیمت نفت در شرایط فعلی به کانال 20 دلار سقوط کرده و مؤسسات مدیریت ریسک مهمی مانند مورگان استنلی پیش بینی میکنه که قیمت نفت حتی به زیر 20 دلار در بشکه سقوط کنه. مؤسسه استاندارد چارلز سناریوی بدتری رو حتی پیش بینی میکنه که بر اساس اون قیمت نفت ممکنه حتی به 10 دلار در بشکه هم برسه. بنابراین تجزیه نظر در قیمت در بودجه لازم به نظر می رسید و دولت این کار رو انجام داده.
به گفته وزیر نفت، ایران میتونه بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام سطح تولید خودش رو افزایش بده و سهم بیشتری رو در بازارهای جهانی جستجو کنه. آیا این امر میتونه مشکلات اقتصادی دولت رو حل کنه؟
بازار نفت اینک دارای یک مازاد بر تقاضای قابل توجهیه، بنابراین با صادرات نفت ایران به بازار جهانی نفت بعید نیست قیمت نفت مجدداً سقوط بیشتری رو تجربه بکنه. کسر بودجه شهید دولت‌های عضو اوپک و همزمان رقابت در میان اعضای اوپک هم مزید بر علته و میتونه به جنگ قیمت‌ها بکشه، به ویژه اینکه بازارهای مالی در سال جاری شرایط مثبتی ندارن و رشد اقتصادی در جهان هم در حد مطلوبی نیست. بر اساس مجموعه این دلیل افزایش نفت صادرات نفت بازارهای جهانی از سوی ایران نمیتونه به اصطلاح منطقی باشه، نمیتونه درآمد ایران رو خیلی بالا ببره و بنابراین تنگناهای مالی دولت با این شیوه حل نخواهد شد.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
برای بررسی مطالب روزنامه‌های امروز پنج شنبه 24 دی با شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه میشیم. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
صفحات اول کدام روزنامه‌ها رو امروز انتخاب کردید آقای رفیزاده؟
امروز اگر اجازه بدین از روزنامه اعتماد شروع می‌کنیم. روزنامه اعتماد در تیتریه که خودش با عنوان دیپلماسی قایق‌ها ماجرای بازداشت شماری از اعضای نیروی دریایی آمریکا رو در صفحه‌ای که خودش مورد بررسی قرار داده و نوشته که پس از ورود قایق آمریکایی به آب‌های سرزمینی ایران، سپاه با اقتدار ده تفنگدار و سرنشینان قایق‌ها رو بازداشت کرده اما در نهایت بعد از 21 ساعت آزاد شدن. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره اظهارات آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته امیدوارم مجلس نهم تکرار نشود. روزنامه کیهان اما نگاه متفاوتی داره نسبت به روزنامه اعتماد به ماجرای بازداشت سربازان آمریکایی و نوشته آمریکا تست کرد سپاه زهره چشم گرفت و تاکید کرده این روزنامه که پس از عذرخواهی آمریکایی سربازان آزاد شدن، در حالی که معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که ایران از آمریکا عذرخواهی، یعنی درخواست عذرخواهی نکرده و آمریکا همچنین عذرخواهی رو انجام نداده. روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش گزارش داره درباره حال و هوای متفاوت بازار در آستانه لغو تحریم ها و از قول آقای عباس عراقچی نوشته که شنبه یا یک شنبه برجام اجرایی و تحریم ها لغو خواهد شد. این روزنامه در این حال تشکر آقای جانکری وزیر خارجه آمریکا را هم از آقای ظریف و مقام های جمهوری اسلامی برای آزادی تفنگداران آمریکایی در صفحه یک خودش منعکس کرده. روزنامه شرق در تیتر یک خودش پاسخ دفتر هاشمی رفسنجانی به ادعای فرماندهی سابق نیروی انتظامی رو منعکس کرده و نوشته که معلوم شد احمدی نژاد از کجا خط میگیرد. و روزنامه آرمان هم در تیتر یک خودش با عنوان گذشت ایران آزادی سربازان آمریکایی رو به گذشت ایرانی ها مربوط دونسته. عکسی که این روزنامه هاشمی رفسنجانی و آقای علی لاریجانی هست و این روزنامه نشست محفلی در قم علیه هاشمی و لاریجانی گذاشته.
روزنامه شرق واکنش دفتر هاشمی رفسنجانی به اظهارات اسماعیل احمدی مقدم رو مورد توجه قرار داده. نکات مهم این واکنش چه بوده آقای رفیزاده؟
بله، روزنامه شرق نوشته که بعد از اون که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی در یک مصاحبه با یکی از سایت‌ها اعلام کرد که در ماه‌های پیش از انتخابات سال ریاست جمهوری سال 88 جلسه‌ای در دفتر آقای هاشمی رفسنجانی با حضور محمد خاتمی، حسن خمینی، ناطق نوری و چند چهره دیگر برگزار می‌شده. حالا دفتر آقای هاشمی رفسنجانی نوشته پاسخ داده به آقای احمدی مقدم برگزاری این جلسات رو تأکید کرده که آقای حسن خمینی، آقای محمد خاتمی و آقای نورحسین موسوی تنها یک بار به دفتر ایشون مراجعه کردن، اون هم بعد از برگزاری انتخابات سال 88 بوده. و البته آقای هاشمی، یعنی دفتر آقای هاشمی، تأکید کردن که اگر آقای اسماعیل احمدی مقدم با این گزارش‌های دروغ تصمیم می‌گرفته در زمان فرماندهی نیروی انتظامی که باید مورد رسیدگی قرار بگیره دستورات و تصمیماتی رو که ایشون در اون زمان گرفته و به مقام‌های بالاتر گزارش کرده.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره از اما و اگرهای ممنوعیت ورود کالا از آمریکا. آقای رفیزاده، چه کالاهایی مشمول این ممنوعیت میشن و چه کالاهایی از آن معافند؟
اونطوری که روزنامه جهان صنعت در از تیترش هم پیداست، مواد خوراکی ممنوع، خودرو آزاد. این روزنامه نوشته در حالی که هیئت دولت مدتی پیش واردات از آمریکا رو ممنوع اعلام کرده بود، چند روز قبل سازمان توسعه و تجارت اعلام کرده که مجوز واردات دو مدل خودروی شولت رو صادر کرده برای یک شرکتی که در عمان مستقر هست و البته دفاتری در تهران راه اندازی کرده. البته روزنامه جهان صنعت با نگاه انتقادی به این مجوزها نگاه کرده و تاکید کرده که گویا بر اساس تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی تنها مواد غذایی حق ورود به ایران رو ندارن از آمریکا.
بر اساس یک نظرسنجی، چادر هنوز حجاب بیشتر خانم‌ها در ایران. این مطلب رو روزنامه جوان بهش پرداخته. جزئیات بیشتر درباره نظرسنجی چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که این نظرسنجی با نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و در 11 استان ایران انجام شده و حدود 51% از نمونه‌هایی که مورد مصاحبه قرار گرفتن مرد بودن و 49% زن بودن. اونطوری که این روزنامه تاکید کرده بر اون، نتایج این نظرسنجی نشون میده که در مجموع 46.1% مردم ایران به پوشش چادر تمایل بیشتری دارن نسبت به نوع پوششی که بدون چادر هست. البته روزنامه جوان تاکید کرده که نشون میده به نوشته روزنامه نزدیک به سپاه، تبلیغات ماهواره‌ای و برنامه‌هایی که حجاب رو در ایران خیلی نمیپسندند به نوشته روزنامه اثر نداشته در افکار عمومی.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
امروز در شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور و همچنین در غرب به اضافه استان کرمان هوا نیمه ابریه، در سایر نقاط تقریبا آفتابی. البته در تهران، کرج، عراق، اصفهان، بوشهر و بندرعباس هوا غبارآلود خواهد بود. در اردبیل، تبریز و رشت همراه با وزش باد. امروز حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در سنندج تا 21 درجه در رشت و گرگان، 11 درجه در اصفهان، تهران و اردبیل، 10 درجه در قزوین و ایلام، 13 درجه در مشهد، 7 درجه در زنجان، ارومیه، تبریز و همدان و سمنان. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 12 درجه در شیراز، اهواز و کرمان تا 23 درجه در بندر عباس 21 درجه در بوشهر و 15 درجه در آبادان و زاهدان. از فردا شب هوا اندکی دمای هوا اندکی پایین تر خواهد رفت. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. خبر درگذشت جواد رفوگر رئیس پیشین فدراسیون کشتی، جام تختی رو کاملا تحت تاثیر خودش قرار داد. آقای رفوگر در دهه 60 رئیس فدراسیون کشتی بود، بعدن هم در سمت‌های مختلفی مثل رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی، دبیر فدراسیون، همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم بود و یک چهره کاملا خوشنام در این رشته ورزشی بود. آقای رفوگر در المپیک 1988 زمانی که منصور برزگر رو در آستانه اعزام به رقابت‌ها به دستور کمیته ملی المپیک برکنار کردند، بعد پای پله‌های هواپیما گفتن که علیرضا سلیمانی و کاظم غلامی دو عضو تیم ملی هم نمیتونن به المپیک برن، باز با تصمیم آقای هاشمی تبار رئیس کمیته المپیک این اتفاق رخ داد. جواد رفوگر که میتونست بپذیره این تصمیمات رو و دوام ببخشه دوران ریاست خودش رو، در اون مقطع زمانی مصاحبه‌ای رو با کیهان ورزشی انجام داد و به شدت انتقاد کرد از دخالت‌های کمیته المپیک که همین مثلا باعث شد تا سمت خودش رو از دست بده آقای رفوگر به دلیل ابتلا به عارضه سرطان. چشم از جهان فرو بست در شرایطی که امروز و فردا رقابت‌های جام تختی در سه رده کشتی آزاد، کشتی فرنگی و کشتی پهلوانی به میزبانی ورزشگاه 12000 نفری آزادی برگزار خواهد شد. خبر بعدی درباره تخریب استادیوم امجدیه یا شیرودی، ورزشگاه پیر تهران که بخش بزرگی از تاریخ مدرن ورزش ایرانی رو در خودش جا داده، میزبان جام ملت‌های آسیا بوده، ایران اونجا قهرمان آسیا شده، هم تیم ملی هم در رده باشگاهی، همچنین مسابقات رشته‌های مختلفی از جمله کشتی پهلوانی روی چمن امجدیه برگزار شده. سه دهه شهرآورد‌های فوتبال تهران بین پرسپولیس، تاج، شاهین، دارایی، تهران جوان اونجا به انجام رسیده و خاطرات زیادی از ورزش رو امجدیه در دل خودش جا داده. اما به گفته عباس جدیدی، عضو شورای شهر تهران، وزارت ورزش میخواد اونجا رو تخریب کنه تا مجتمع تجاری بنا کنه و این جالبه که قرار بود امجدیه تبدیل بشه به موزه عالی ورزش ایران. حتی چندین بار هم پروژه های نوسازی امجدیه رو کلید زدن، کلنگ زدن، اما با تغییر دولت ها تمام این طرح ها مسکوت موند. خبر بعدی درباره ورزش بانوان و اعلام فدراسیون شمشیربازی مبنی بر این که در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر سه نماینده رو به مسابقات گزینشی المپیک اعزام میکنه، با وجودی که شانس ایران خیلی کمه برای کسب سهمیه، اما این فرصت به سه نفر از بهترین های شمشیربازی زنان ایران داده میشه تا در هر سه اسلحه تلاش کنن برای کسب سهمیه المپیک. اردوی مشترکی رو با اوکراین داشتن، با قطر اردو برگزار کردن و میرن تا از شانس خودشون دفاع کنن، همونطور که تیم ملی فوتبال امید ایران هم الان در قطر به سر میبره برای اینکه بتونه سهمیه المپیک رو به دست بیاره، بعد از 4 دهه فوتبال ایران مجددا در المپیک بازی کنه، در شرایطی که دیروز در ادامه این مسابقات عربستان و تایلند به تساوی 1-1 رسیدن و کره جنوبی تونست ازبکستان رو از پیش رو برداره. از دیگر بازیایی که به انجام رسید، ژاپن و عراق هم رقبای خودشون رو از پیش رو برداشتن. بازی دوم ایران مقابل تیم قطر میزبان رقابت‌ها برگزار خواهد شد که فوق‌العاده حساسه و اگر ایران ببره صعود خودش رو مسجل می‌کنه به مرحله بعدی این رقابت ها. فوتبال در اروپا، دیروز تو انگلیس لستر تونست یه نتیجه جالب دیگه رقم بزنه، تاتنهام رو از پیش رو برداشت تو خونه خودش. بازی فوق‌العاده جذاب لیورپول و آرسنال با تساوی 3-3 به پایان رسید و منچستر سیتی و اورتون هم امتیازات رو تقسیم کردن. در جام حذفی اسپانیا، بارسلونا تونست با 2 گل اسپانیول همشهری خودش رو از پیش رو برداره، راهی دور بعدی بشه. جواد نکونام عازم قطر شده تا با باشگاه العربی قرار داد ببنده. فوق العاده این خبر عجیبه، بازیکنی که از تیم ملی هم خداحافظی کرده توی یک همچین سن و سالی پیشنهاد خارجی دریافت میکنه که نشون میده که ورزشکاری اگر از حاشیه‌ها دوری کنه و طبق تعریف ورزش حرفه‌ای به سلامت زندگی کنه، سن و سال نمیشناسه و میتونه باز هم بره و حتی در خارج از کشور به عنوان لژیونر فعالیت کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت دقیقا 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. خیلی سپاسگزاریم از انتخابتون. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده خبر داده که قلب راکتور عراق را از جای خود خارج کرده و کار بتن‌ریزی منافذ این راکتور در ساعات آینده آغاز خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که این اقدامات به معنای انجام تعهدات ایران برای اجرای توافق مشترک یا برجام است. نیروهای امنیتی ترکیه میگویند پس از حمله انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول 68 نفر را به ظن عضویت در گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بازداشت کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با اعلام خبر بازداشت 4 نفر در رابطه با عملیات انتحاری روز سه‌شنبه گفت که سرنخ‌هایی از ارتباط این افراد با عملیات استانبول به دست آمده است. مجلس نمایندگان آمریکا که صبح چهارشنبه طرح نظرات بیشتر کنگره بر اجرای برجام را با 191 رأی موافق و 106 رأی مخالف تصویب کرده بود، به دلیل عدم شرکت 137 نماینده در رأی گیری این مصوبه را معلق کرد. این طرح لغو تحریم‌های آمریکا علیه برخی از اشخاص و مؤسسات مالی را تا زمانی که عدم دست داشتن آنها در برنامه موشک‌های بالستیک ایران و عملیات تروریستی ثابت شود، منع می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای کاستن از تنش میان ایران و عربستان سعودی راهی لندن می شود تا با وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام سفر چهارشنبه شب آقای کری به لندن گفته است که وی با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان درباره جنگ داخلی سوریه و مسائل دیگر نیز گفتگو خواهد کرد. وکیل مدافع گروهی از شکات سعید مرتضوی، دادستان سابق و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، از بازگشت پرونده سعید مرتضوی به دادسرا به دلیل وجود برخی نواقص خبر داد. بر اساس گزارش منابع امنیتی ترکیه، 6 فروند جنگنده فرماندهی نیروی هوایی این کشور چهارشنبه شب پایگاه‌های گروه پکاکا در شمال عراق را در 4 نقطه بمباران کردند.
ممنون از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگوی داریم با محسن میلانی درباره اهمیت سخنان 2 روز پیش باراک اوباما در کنگره که آخرین سخنرانی او هست در دوران ریاست جمهوریش. پس از آن با شهرام رفیزاده مجددا همراه میشیم. البته پیش از شهرام شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. شهرام رفیزاده نگاهی خواهد داشت به مطالب مهم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. امروز فرج سرکوهی 3 کتاب معرفی خواهد کرد که یکیش از شاهرخ مسکوب است و در انتها بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. می‌دونید که 2 شماره تلفن به این منظور در اختیار شماست: 2048-799-599-800 و 860. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه 12 ژانویه در آخرین سخنرانی سالانه خود در نشست مشترک کنگره آمریکا از کارنامش در عرصه‌های داخلی و بین المللی دفاع کرد. امروز در همین زمینه گفتگوی داریم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. سلام آقای میلانی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیوی فردا.
البته 2 روز از این سخنرانی گذشته، اما بد نیست از شما بپرسیم که اهمیت این سخنرانی در چیست آقای میلانی؟
قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور رو موظف می‌کنه که بعضی اوقات گزارشی از اوضاع احوال آمریکا و اوضاع احوال بین‌المللی به کنگره آمریکا بده. در این 100 سال اخیر هر سال رئیس جمهور آمریکا این گزارش رو به کنگره داده و در سخنرانی آخر آقای اوباما ایشون هم یک گزارش کلی از اوضاع احوال آمریکا و جهان به کنگره آمریکا و به ملت آمریکا داد.
آقای میلانی، مهمترین نکته این سخنرانی در مورد سیاست خارجی آمریکا به ویژه در خاورمیانه چه بود؟
یک مسئله رول یک ترس بازی میکنه تو سیاست آمریکا، و آقای اوباما سعی کرد که بگه درسته که ما خطری از طرف داعش باش روبرو هستیم، ولی این خطر رو نباید بزرگ بکنیم. و چون بعضی در داخل آمریکا صحبت از این میکنن که ما وارد جنگ جهانی سوم شدیم، از این حرفا ایشون گفتش که اینطوری نیست، ما داریم خوب با داعش مبارزه میکنیم و داریم تضعیفش میکنیم، و دفاع کرد از سیاستهای خودش. و بعد هم به این نکته اشاره کرد که آمریکا باید فقط در مواردی وارد مسائل نظامی بشه در کشورهای دیگه که منافع مهم آمریکا در خطره، و دو آمریکا باید از اتفاقاتی که در ویتنام به عراق افتاد درس عبرتی بگیره و سعی نکنه که خودشو وارد مملکت سازی در کشورهای دیگه بکنه.
آقای میلانی، باراک اوباما در سخنانش همچنین به مسئله توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرد. می‌خواستم بپرسم که گذشته از برجام به چه مسائلی در پیوند با ایران اشاره کرد؟ مثلا درباره بازداشت ملوانان آمریکایی در آب‌های ایران اشاره کرد؟
ایشون در حدود 30 تا 35 ثانیه در رابطه با قرارداد اتمی با ایران به عنوان یکی از موفق ترین برنامه های سیاست خارجی خودش صحبت کرد، ولی در رابطه با گرفتن ملوان های آمریکایی اصلا صحبت نکرد، هرچند که خیلی ها فشار بهش آورده بودن قبل از این نطق درباره این صحبت بکنه. گزارش هایی که ما داریم اینه که 5 بار آقای کری با وزیر امور خارجی ایران دکتر ظریف تلفنی صحبت کردند و تونستن که این ملوان ها رو در کمتر از 24 ساعت آزاد بکنن. به نظر من نکته خیلی مهمی که من باید بهش اشاره کنم اینه که اگر این درهای رابطه بین ایران و آمریکا باز نبود، اگر آقای کری تلفن آقای ظریف رو نداشت و نمیتونست با ایشون مستقیم صحبت کنه، شاید گرفتن این چند ملوان آمریکایی میتونست باعث این بشه که یه رویارویی بین ایران و آمریکا در این شرایط بسیار حساس خاورمیانه انجام بشه. به نظر من صحبتهایی که بین آقای کری و آقای ظریف شد و سپاه پاسداران خیلی زود تصمیم گرفتن که این ملوان ها را آزاد کنن، نشون میده که دیپلماسی میتونه کار بکنه و میشه مسائل مهم رو با میز مذاکره و با صحبت حل و فصل کرد.
خیلی ممنونم آقای میلانی از توضیحاتی که برای ما دادید.
منم شما خیلی متشکرم. روز همگی بخیر.
در پیوند با همین موضوع، یکی از پیامک ها که از جانب یکی از همراهان به نام ایران دوست رسیده، در برگیرنده این پیام هست که ایشون میگه لطفاً اینقدر کشش ندین، این کار رسانه فردا، یعنی کش دادن اینکه آمریکا از ایران عذرخواهی کرده یا نکرده. به ایشون اضافه کرده به نظر بنده نوعی شیطنت محسوب میشه، لطفاً به رابطه دوستانه بین دو ملت بپردازید. شماره پیام تلفنی هم به دست ما رسیده درباره مسائل مختلف، ببینیم در میان نظرهای شما چه مطالبی مورد اهمیت قرار گرفته.
تجاوز 2 قایق آمریکایی با آب‌های مام وطن ایران قطعاً با برنامه حساب شده قبلی برای ارزیابی قدرت واقعی آقای دکتر روحانی در ایران هست. احترام و درود به نیروهای سپاه که آگاهانه از مرز و بوم دفاع میکنن.
جمهوری اسلامی شده اختاپوس منطقه، همیشه حالت تهاجمی داره بدون هیچ منطقی، مثل اشغال سفارت‌ها، حالا هم توقیف شناور آمریکایی. بهتر نبود فقط یه هشدار میدادین به اون شناور که به آبای ایران وارد شدین، فوراً خارج بشین. ما مردم به بحران سازی و خشونت حکومت کاملا آگاه هستیم.
آقای خامنه‌ای، شما چطور انتظار دارید که من چه شما رو و چه جمهوری اسلامی رو قبول دارم و یا ندارم بروم و رأی بدهم، در صورتی که هیچ یک از نمایندگان مورد نظر من از فیلتر مجلس تشریفاتی خبرگان مهر تایید نگرفتن؟ خواهش میکنم بیشتر اندیشه کنید روی سخنانی که میگویید. ما هممون یک روز میمیریم.
دولت 20% حقوق کارمندان را اضافه میکنه، درصد 50% آب و برق و گاز رو گرون میکنه، سوخت گرون میکنه، تورم رو میبره بالا. بقیه ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چیکار کنن؟ یکی جواب ما رو بده. متشکرم.
روزنامه وقایع اتفاقیه از رواج دلالی صیغه در تهران گزارش داده. نوشته صیغه هر ساعت 40,000 تومان، حق دلالی 10,000 تومان. و این نشون میده که یه عده‌ای که دیگه نمیتونن راندخاری کنن و دور بزنن تحریم ها رو، و آقای رئیس جمهور گفتن شغل دیگه پیدا کنن، حالا رو آوردن به دلالی صیغه و خونه های عفاف. در واقع الان کارشون رسیده به تبلیغ در روزنامه ها. دستتون درد نکنه واقعا.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، در میان مطبوعات استانها هم صفحات اول چند روزنامه رو برامون انتخاب کردید.
بله، روزنامه گیلان امروز در شماره تازه خودش خبر داده که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رشت سفر کرده و در اونجا در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرده که سیاست دولت 11 حمایت از آزادی بیان هست. ایشون درباره کتاب‌هایی هم که در دولت قبلی بسیاریشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شده بودن، گفته که ما سعی کردیم به اغلب این کتاب‌ها تا اونجایی که ممکن بوده مجوز بدیم. و البته نکاتی رو هم درباره توقیف نشریه یا لسارات که به معاون آقای حسن روحانی در امور زنان و خانواده توهین کرده بود بیان کرده و گفتی که به دلیل توهین و تأکید بر تخلف این نشریه لغو امتیاز شده. روزنامه عصر مردم که در شیراز منتشر میشه گزارشی داره درباره کاروان شاهدان بصیر که به نوشته این روزنامه به فارس رسیده. شماری از کشته شدگان جنگ که پیکر اونها بعد از سالها به استان فارس برگشته. و البته این روزنامه گزارشی هم داره درباره اظهارات مسعود پزشکیان نماینده مجلس که تاکید کرده باید همه سلایق در انتخابات حاضر بشن. روزنامه سیستان و بلوچستان امروز در تیتری که خودش گزارشی داره درباره آغاز طرح برخورد با قاچاقچیان مصنوعات طلا در این استان. و یک گزارش دیگر هم درباره ساماندهی دستفروشان در سیستان و بلوچستان به ویژه زاهدان، البته با شیب ملایم.
به نوشته روزنامه نصف جهان، بیش از 400,000 فارغ التحصیل دانشگاه ها در استان اصفهان بیکارند. جزئیات بیشتر در این باره چی آقای رفیزاده؟
روزنامه نصف جهان در این گزارش مفصلی هم هست، نگاهی آماری داره به بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران و نوشته در حال حاضر حدود 11,390,000 فارغ التحصیل دانشگاهی در ایران وجود دارند که سهم بسیاری از این فارغ التحصیلان بیکاری هست و یا حالت غیر فعال که دارن و حتی جزء جمعیت شاغل یا بیکار هم به حساب نمیان. به نوشته روزنامه اصفهان نصف جهان، این آمار درباره استان اصفهان 401,000 نفر هست. و البته این روزنامه تاکید کرده که استان تهران با حدود 1,200,000 فارغ التحصیل غیر فعال رکورددار هست در این زمینه.
روزنامه عطر یاس از گسترش اعتصاب در کارخانه های خصوصی گزارشی منتشر کرده. دلایل گسترش این اعتصاب ها هم عنوان شده؟
بله، اونطوری که روزنامه عطر یاس بهش اشاره کرده، عدم توان مالی واحدها سبب شده که بسیاری از کارگران از کارخانه ها در استان مرکزی به ویژه عراق اخراج بشن، یا اینکه حقوق این کارگران پرداخت نشده، چند ماه به تعویق افتاده و دلیل گسترش اعتصابات کارگری در این استان همین نکته است. البته این روزنامه یادآوری کرده که اغلب این اعتصابات کارگری مربوط است به کارگران واحدهایی که روزنامه عطر یاس از اونها به عنوان خصولتی کرده، یعنی واحدهایی که بیشتر دولتی بوده و در جریان واگذاری ها به بخش خصوصی واگذار شده.
روزنامه کرمان امروز گزارشی داره درباره تکدیگری در شهر کرمان. چه نکاتی دقیقاً در این گزارش آمده؟
در این گزارش روزنامه کرمان امروز چند آمار ارائه شده و از جمله تاکید شده که 51% متکدیان در شهر کرمان، کسانی که جمع‌آوری شدن و توسط نیروی انتظامی و شهرداری کرمان، اعتیاد به مواد مخدر داشتن یا دست کم سابقه اعتیاد به مواد مخدر در کارنامه‌شون وجود داشته و شمار دیگر هم به نوشته روزنامه دارای سوء سابقه بودن. تاکید کرده این روزنامه که باید فرهنگ مردم تغییر بکنه و به شکل امروزی در بیاد، چرا که که کمک شخصی به این افراد دردی از مشکلات فقر و بیکاری در جامعه رو حل نخواهد کرد.
روزنامه خراسان رضوی از پدیده تازه‌ای در شورای شهر مشهد تحت عنوان جلسات هماهنگی گزارش داره. روایت این روزنامه از این جلسات چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه خراسان رضوی نوشته در حالی که بر اساس ماده 15 قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها باید جلسات تمام شوراهای شهرهای مختلف علنی برگزار بشه، در مشهد این اتفاق نمیفته. اعضای شورا پیشتر یک جلسه غیر علنی به عنوان جلسه هماهنگی برگزار میکنن، در اون تصمیمات خودشون رو میگیرن، بعد به شکل علنی جلسه رو در حضور خبرنگاران برگزار میکنن با مصوباتی که در واقع پیشتر به شکل غیر علنی به تصویب رسیده. و این روزنامه تاکید کرده که با این روش شهر شورای شهر به تاریکخانه تبدیل خواهد شد.
پس از خراسان رضوی بریم به سراغ خراسان جنوبی. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان جنوبی از کاهش جرایم خشونت‌آمیز در این استان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این خبر رو روزنامه خراسان جنوبی به نقل از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی منتشر کرده. ایشون گفته که سال جاری آمار جرائم مرتبط با خشونت شامل فحاشی، توهین، قتل عمدی و نظائر عموم در این استان کاهش پیدا کرده. البته این مقام دادگستری تاکید کرده که نبود عدالت اجتماعی، به قطبی شدن جامعه به قطب فقیر و غنی و نظائر عموم، مشکلاتی که بیشتر ریشه اقتصادی دارن، موجب رفتارهای ناهنجار و خشونت آمیز میشه که تاکید کردن باید با برنامه‌های آموزشی و البته رفع مشکلات اقتصادی آمار خشونت و جرائم خشونت آمیز در این استان بیش از پیش کاهش پیدا کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
روز پنجشنبه است و امروز هم به اتفاق فرج سرکوهی نگاهی داریم به چند کتاب تازه منتشر شده. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، نخست درباره شاهرخ مسکوب از معتبرترین و خلاقترین پژوهشگران و مترجمان ایرانی است که در سال 1384 خورشیدی در پاریس درگذشت. کتاب تازه‌ای از شاهرخ مسکوب با عنوان درآمدی به اساطیر ایران اخیراً در تهران منتشر شد. این کتاب به چه مباحثی میپردازه عموماً؟
کتاب رو نشر فرهنگ جاوید منتشر کرده. همونطور که گفتین، خب یکی از تخصص‌های شاهرخ مسکوب بحث اسطوره شناسی بود و به خصوص اساطیر ایرانی که می‌دونیم درباره کارهایی که درباره شاهنامه کرده بسیار کارهای معتبری هستند. اگرچه اون در رشته حقوق درس خونده بود، پیش از به اصطلاح در دهه 30 به دلیل گرایشات چپ فعالیت روزنامه‌نویسی داشت، بعد از کودتای 28 مرداد به زندان افتاد و بعد از آزادی از زندان اون گرایش‌ها رو رها کرد. به هر حال به کارهای تحقیقاتی روی آورد و بعد از انقلاب مجبور شد که به اصطلاح در پاریس زندگی بکنه. مدتی در یک مؤسسه اسلام شناسی کار میکرد، اما بعداً در یک عکاسی کار میکرد. به هر حال دو تا از کتاب‌های او میتونیم بگیم که بی‌نظیر هستند، یا به گفته همه به اصطلاح محققان، یکی مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و دیگه سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز که هر دو درباره شاهنامه هستند. همه محققان از جمله خواندری میگن این کتاب‌ها بی‌نظیر هستند. در کوی دوست رو هم درباره حافظ نوشته. کتاب‌های دیگری هم داره، مثل گفتگو در باغ، روزها در راه، کتاب مرتضی کیوان و غیره. ترجمه‌های بسیار خوبی هم داره. خوشهای خشم جانشتاین بک رو ترجمه کرد و همچنین چند به اصطلاح اثر مهم یونان باستان رو، تراژدی های بزرگی مثل پرومته در زنجیر رو یا آنتیگون، ادیپ شهریار، افسانه های تباد. به هر حال این کتابی که الان منتشر شده در واقع درس گفتارهای شاهرخ مسکوب هست و بر دو بخش تقسیم شده این کتاب. یک بخشش عنوانش هست کلیات اساطیر، که در این بخش شاهرخ مسکوب میپردازه که چیستی اسطوره، تفسیر اسطوره، و بعد بخش دیگرش هست اساطیر ایرانی که چهار عنصر یزدان شناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی و رستاخیز رو در اندیشه ایرانی بررسی میکنه.
ترجمه فارسی نمایشنامه مسخره بازی‌ها اثر تام استوپارد، نویسنده مشهور انگلیسی، به بازار کتاب عرضه شد. آقای سرکوهی، این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه و چه کسی ترجمه کرده؟
این نمایشنامه رو حمید احیا ترجمه کرده، نشر نیلا منتشر کرده. خب تام استوارت هم از یکی از معروف‌ترین نویسندگان انگلیس هستش که اون که به اصطلاح فیلمنامه معروف شکسپیر عاشق، شکسپیر لاو رو به اصطلاح نوشته و به خاطر همین فیلم هم خیلی مشهور شد. مسخره بازی ها یک نمایش دو پرده ای هست با 8 تا شخصیت، شخصیت ها و حوادثی که واقعیت تاریخی دارن. یکی از شخصیت ها جیمز جویس نویسنده بزرگ هستش، بعد لنین هست و همسرش، بعد یک شخصیت دیگه داره تریستیان تزارا، ما در ایران میگیم که البته در این رمان شاعر بزرگ دادایی است که در این رمان به عنوان تریستیان زارای نام برده میشه. بعد داستان درباره یک شخصیت واقعی دیگری است به نام هنری کار که او با وسا زمان یک اولگ هنرپیشه غیر حرفه‌ای بوده. جیم جوز اون رو در یک نمایشنامه‌ای که او وسا جیم جوز مدیریت مالیش رو به عهده داشته دعوت میکنه که نقشی بازی کنه. بعد اینا با هم اختلاف پیدا میکنن سر مسائل مالی و کشیده میشه به دادگاه و جیم جوز در کتاب معروفش اولیس درباره این بعد نوشته درباره این هنری کار. حالا داستان این نمایشنامه مسخره بازی ها در قالب طنز این وسا در اون مایه به اضافه مسائل معاصر رو به ساد بررسی می‌کنه.
رمان دنیای آشنا نوشته ادوارد پی جونز نویسنده سیاه‌پوست آمریکایی و برنده جایزه پولیتسر ادبی سال 2004 به فارسی ترجمه و به تازگی منتشر شده. نویسنده در این رمان چه فضا و ماجرایی رو به داستان برکشیده آقای سرکوهی؟ ضمن اینکه اسم مترجم هم می‌خواستم ازتون بپرسم.
بله حتما، مترجم شیرین معتمدی هست، انتشارات شورآفرین این کتاب رو منتشر کرده. این نویسنده در سال 1951 متولد شده و جایزه های بسیاری گرفته، از جمله برای رمان یک شنبه بعد از روز مادر جایزه ادبی پن انجمن قلم آمریکا رو دریافت کرده، جایزه ملی کتاب آمریکا رو برای گم شده در شهر و همونطور که گفتین جایزه پولیتزر رو برای این رمانی که دنیا برای رمان دنیای آشنا. حالا ما همه از بردهداری شنیدیم که سیاه‌پوستا رو در آمریکا به بردگی می‌کشیدن، اما کمتر کسی میدونه که در همون دوران سیاه‌پوستانی بودن که برده سیاه‌پوست داشتن. این یک واقعیت تاریخی است. حالا داستان این رمان در سال 1855 در مزرعه یک مرد سیاه‌پوست رخ میده که خودش برده سیاه‌پوست داره و رمان نشون میده که چطور این مرد سیاه‌پوست بردگان سیاه‌پوست رو به بردگی میشه و مثل سفیدها با اونا برخورد میکنه و در واقع وقتی انسان قدرت داره رنگ پوستش تفاوت نمیکنه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان در پیامکش نوشته مسئولان جمهوری اسلامی اعدام شیخ نمر را جنایت نامیدند، من هم همین نظر را دارم. ایشون اضافه کرده اما باید گفت که آنها که یک کلکسیون از جنایت با خود دارند نمیتوانند در این باره اظهار نظر کنند. آنها ده ها هزار نفر را اعدام کردند که در میانشان شاعر، هنرمند و پشتوانه های یک ملت وجود داشت. این همراه رادیو فردا اسم خودش رو نگفته. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته که ماهاست کانون بازنشستگان شرکت نفت در اهواز هزینه درمان ما را به دلیل بیپولی پرداخت نمی کند. ایشون اضافه کرده ظاهرا آقای پولها را برداشته و خارج شده. حالا ما مانده ایم و دستی که به ریش هیچ کس نمی رسد. ایشون گفته صحبت از بیش از 1,500 میلیارد تومان است. امضا بیژن از اهواز. دوباره یکی دیگر از همراهان اشاره کرده که موج متوسط کار نمی کنه. ایشون گفته درستش کنید. امیدواریم که مسئولان فنی این موضوع به گوششون برسه و اقدام لازم رو به عمل بیارن. فعلا نوبت رسیده به بردیا افشین، ببینیم از جهان موسیقی چه داره.
ماه آغازین سال جدید میلادی سال 2016 فرصتی است خوب برای مرور موفق ترین های موسیقی جهان در سال گذشته. دیروز نگاهی کردم به پرفروشترین تک آهنگ ها در سال 2015 در بازار موسیقی ایالات متحده آمریکا، بزرگترین بازار موسیقی جهان. امروز اما نگاهی میکنم به پرفروشترین تک آهنگ ها در سال گذشته میلادی در بازار موسیقی بریتانیا، که شاید از نظر حجم سرمایه درگردش و مقدار فروش آثار ضبط شده این بازار به بزرگی بازار ایالات متحده نباشه، اما در صنعت جهانی موسیقی میتونه به همون اندازه جریانساز باشه و تأثیر گذار. The planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh. See you in a better place. see you again یا دوباره تو را خواهم دید یا به امید دیدار اثری است از ویز کالیفا. این رپر 28 ساله آمریکایی را در اجرا و آهنگسازی این اثر چارلی پوف، خواننده و آهنگساز و نوازنده پیانوی 22 ساله هموطنش همراهی کرده. این اثر ساخته است برای فیلم خشن 7 و یادبودی است برای پول واکر، هنرپیشه آمریکایی که 3 سال پیش در یک سانحه رانندگی کشته شد. آهنگ See You Again در کل تا به حال موفق‌ترین اثر از ویز کالیفا بوده. در ایالات متحده آمریکا با نرخ فروش 3,801,000 نسخه در سال 2015 سومین آهنگ پرفروش سال بود و در بریتانیا پنجمین اثر پرفروش سال 2015. این آهنگ نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ فیلم در مراسم امسال گلدن گلوب بود و همینطور نامزد همین بخش در مراسم آتی اسکاره. مرا آنجور که دوست می‌داری دوست بدار اثری است از الی گولدینگ، خواننده و آهنگساز 29 ساله انگلیسی. این اثر 4مین تک آهنگ پرفروش سال در بریتانیا در سال 2015 بود. به اسم Take Me to Church یا مرا به کلیسا ببر اثری است از هوزیر که 2 سال پیش در اولین آلبوم او وجود داشت. در سال 2014 این آهنگ از این خواننده و آهنگساز حالا 25 ساله هنرمندی اهل ایرلند جنوبی یک چهره مطرح بین المللی ساخت. بعد موفقیت در سال 2015 برای این آهنگ در بریتانیا همچنان ادامه دار بود، جوری که در پایان 2015 در رتبه سوم پرفروشترین های سال قرار گرفت. A cheerleader, she is always right there when I need her. Oh, I think that I find myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She moves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah. این آهنگی است به اسم چیر لیدر از هنرمند 29 ساله جامائیکایی اومی عمر ساموئل پیزلی، خواننده سبکای موسیقی رگه و پاپ. در واقع این که شنیدیم ریمیکسی است از آهنگ چیر لیدر که توسط فلیکس یان صورت گرفته، دیجی 21 ساله آلمانی، و این ریمیکس دومین آهنگ پرفروش سال 2015 در بریتانیا بوده با نرخ فروش 810,000 نسخه. این اثر در سال گذشته در نزدیک به 20 کشور اروپایی به علاوه کانادا، آفریقای جنوبی، استرالیا و آمریکا تونسته در صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته قرار بگیره. در آخر به پرفروشترین آهنگ سال 2015 در بریتانیا گوش میدیم که آهنگی است به اسم Uptown Funk، اثری است از مارک رانسن، هنرمند موسیقی بریتانیایی، آهنگساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی. در اجرای این اثر برونو مارز به عنوان خواننده اصلی مارک رانسن رو همراهی کرده. آقای مارز هنرمندی است اهل آمریکا. آهنگ Uptown Funk اثری است که در سراسر جهان در سال گذشته با استقبال بسیار گرمی روبرو بوده، با این یادآوری که این آهنگ در سال 2015 در ایالات متحده هم با نرخ فروشی بیش از 5,500,000 نسخه پرفروش ترین سال بوده. آهنگ Uptown Funk نامزد 2 جایزه مهم در مراسم آتی گرمی است، بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال. با هم گوش میدیم Uptown Funk از مارک رانسن با اجرای آواز برونو مارز. This one for them hood girls, them good girls.
حرفای بردیا افشین جالب و زیاد بود، نتونستیم به تمام موزیک که گوش کنیم. در یکی از پیامک‌ها یکی نوشته، یکی از همراهان نوشته، خنده مرتضوی برای من خیلی جالبه چون مطمئنن به ریش ملت میخنده، میدونه که همه ملت هم طرفش بشن، رهبر رو که داره براش کافیه. ممنونیم از همراهی شما در این بامداد. وعده بعدی ما فردا همین ساعت همین